ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه کارگاه برگزار میکنه تا بیاد یک اثری رو ببره رو صحنه، باشون کار میکنه، نمیاد یک ماه یک اثری رو ببنده. ولی چرا تو بخش جوانتر ما این اتفاق داره میفته؟ چرا این نگاه راحت است؟ درسته سالن خصوصی رو پول میدن میرن برای اجرا میگیرن، ولی یه دلایل دیگه ای هم باید داشته باشه. اینکه آیا تو بدنه آکادمیکمون ما به درستی روی نسل جدید کار نکردیم که این اتفاق داره میفته؟ این تجربه به درستی منتقل نشده به نسل جدید؟ یا اصلا این اقتضای نگاه این نسله که داره اینگونه با تئاتر برخورد میکنه؟
من بگم الان تو دانشگاه هامون، چه آزاد چه دولتی، چه غیر انتفاعی، چه درسوی، چه فرفورد، چند تا استاد صاحب صبر داریم؟
نیستن دیگه، 15 ساله نیستنش.
ببخشید با احترام به تمام اساتید، همشون رو نمیگم، ولی 60-70% از شاگرد تنبل های دوران لیسانسی که مثلا با من درس میخوندن الان استاد دانشگاه هم. چون فولیسانس رو گرفته، دکترا گرفته، رفته اونجا. آدم عملی در حوزه تئاتر هم نبود، رفته اونجا داره تدریس میکنه. خب اون چیزی یاد نمیده و اون فارغ التحصیلی که داره میاد بیرون تئاتر رو عین باشگاه انقلاب میبینه. گرم کن تنش کنه بره بولینگ، تفریح، عین باشگاه انقلاب. الان تئاتر عین بام تهرانه. تئاتر مثلا اون موقع میگفتن طرف، من یه اشاره کنم، من مثلا چند وقته با یکی از دوستای خیلی خوب و با سوادمون گپ میزنیم، دیشب هم اومد اجرا مودید، عرفان ناظر دانشگاه هم داره درس میده. ببین مثل عرفان ناظرها الان خیلی کمن دیگه. عرفان ناظر عجیب غریبه، میخونه، بعد مثلا ورکشاپ میذاره، بعد هیچکی نمیفهمتش. ورکشاپ میذاره راجع به نظریه اجرا در تئاتر، حرف میزنه، میره میاد، بعد همه میگن چی میگه، میدونی؟ برای اینکه اون بنده خدای 20 ساله یا 25 ساله یا اونی که همسن من 38 ساله است یا اونی که 45 ساله است میگه ولش کن نظریه اجرا چیه، عین باشگاه انقلاب داره باش مواجه میشه، میگه الان من باید گرم کن خوب بپوشم، لاکچری باید باشم، تمیز باشم، برم تنیسمو بازی کنم، نمیگم بد است ها، و اساسا نظریه مهم نیست دیگه. ما باید مراقب باشیم. من یه بار یکی از دوستان بهم گفت مراقب باش بهت نگن نفروش. نویسنده و کارگردان نفروش مهران، تو استیو جابز فروختی ها، مواظب باش تو اجراهات بهت برچسب نفروش نزنن ها، بعد دیگه هیچکی دوست نداره تو تئاتر اجرا کنی. یا خدا یعنی چی نفروش بفروش چیه؟ الان فیلم های آقای کیارستمی رو به خدا اکران کنن تو سینما نمیفروشه. آقای کیارستمی فیلمساز نبود؟ امیر نادری الان فیلماشو بیارن نمیفروشه. میدونی حرف من چیه؟ به خدا قسم
اصلا معیار نمیتونه فروش یا نفروش بده.
من قسم میخورم آقای سمندریان زنده بشه الان تئاتر اجرا کنه با همون بازیگرهای قدیمش نمیفروشه. من قول میدم نمیفروشه ها، چون مخاطب زیادی داریم دیگه توی 18 ساله و 20 ساله. ببین اینا یه واقعیت، مخاطب 18 ساله کوروش نریمانی و کیومرث و نادر و اینا رو نمیشناسه. اینا یه نسل طلایی بودن. حالا میایم جدیدتر، چی کار باید بکنی به عنوان آرتیست؟ سر حرفات باید بمونی، تحت تأثیر نباید قرار بگیری، سر حرفات باید بمونی، برچسب بخوری، فحش بخوری، بهت بگن کار بلدم نیستی چون نمیفروشی. من یه اشاره بکنم، دوستم هم نیست، دوستی با هم نداریم، ولی خب احترام براش قائلم. محمد مساوات داره نمایشاشو اجرا میکنه، سوپر استار داره، بازیگر چهره‌ای داره،
همیشه مخاطب داره.
پس چی شد؟ چون نظریه در اجراش داره، اونم خیلی زشت کشید
چندین ساله.
امیررضا کوهستانی اینا کار کردن، خیلی مقام نمایشاشون تماشاگر نداشت، صفر. خود کهبوت که اینجا نشسته. ببین من بحثم اینه، من دارم میگم که یا باید سر نظریت بمونی و اون داستانو از بر باشی که چجوری اوژن یونسکو آوازخوان تاس نوشت، بعد تو اون کمپانی انگلیسی رفت اجرا کرد، یه کمپانی ورشکسته ای بود، یه فرهنگ لغت داشت، اون فرهنگ لغت رو باید میخون که انگلیسی حرف بزنه، بعد یه نمایشنامه به ذهنش زد، بعد اونجوری اسمشو گذاشت آوازخوان تاس، بعد رفت اون کمپانی ورشکسته، بعد نمایش آورد رو صحنه، بعد نفروخت تا زمانی که آندره برتون اومد گفت که این یک تئاتر سورئالیست است، حالا تماشاگران انگلیسی اومدن سراغش. اون کمپانی رونق گرفت. بعد خود فرانسه گفت آقای یونسکو برگرده ببینیمش کار کنه. ببین یه پروسه داره نظریه در اجرا. همان بلدن این تاریخو، ولی فقط بلدیمش. مثل سرفصلای تاریخ ادبی که تو موقع تو کتاب فارسیامون داشتیم، معلمام گفتن همونو حفظ کن، تو
بهش احترام نمیذاریم،
ولی بلد نیستیم راجبش حرف نمیزنیم. میدونی چی میگم؟
ببین من فکر میکنم واقعیت اینه که برای رسیدن به یک نظریه درست در هر اجرایی نیازمند زمانیم ما. یعنی فارغ از زمان تمرین، ما اگه دکتر علی رفیعی رو مثال میزنیم که 5 ماه تمرین میکنه، اینو همه قائلیم به این که 2 سال قبلش رو متنش داره فکر میکنه، روی طراحیش داره فکر میکنه. ما اساساً این اتفاق الان توی این نسل نمیفته. من الان از آخرین اجرام 1.5 سال میگذره توی تالار حافظ و واقعا دست و دلم به کار نمیره. حالا هی بگن فلانی کار نمیکنه، خب من وقتی چیزی ندارم بگم برای چی باید کار کنم؟ تو وقتی یه حرفی باید داشته باشم. من فکر میکنم که واقعیت اینه که در مورد نسل میانی تئاتر وقتی صحبت میکنیم، من یه جایی چند سال پیش توی یه مصاحبه‌ای گفتم که واقعیت هم اینه که نسل میانی تئاتر خیلی هم دست جوانای تئاتری رو نمیگیرن، به واسطه اینکه انگار یه جاییه که اگر این جوونه بره اونجا تنگ میشه. محمد برهمنی سیزیفو میسازه و درخشانه. یا گروه بالون همین کار داره میکنه، یا گروه بوهمی همین کار دارن میکنن. چرا ما نباید فرصت بدیم الان تئاتر شهر؟ چون واقعا پروسه تولید تئاتر به نظرم توی سالنای دولتی خیلی داره سخت میشه دیگه. چرا یه جوونی که ایده داره، پروپوزال داره، من خودم واقعا اینو دارم میگم، انقدری که توی این چند سال پول بابت پرینت متن و پروپوزال و رزومه و و و اینجور چیزا دادم، اگر جمع میکردم میتونستم یه پردیس تئاتر ادوایی بزنم. یه واقعیت دائما توش اجرا برم و کیفم بکنم. آخه اصلا خونده نمیشه. یکی از این سالن‌های خصوصی واقعا اسم نمیارم، چون من متنو دادم بهشون با پروپوزال کامل، قرار بود که 5 نفر این متن رو بازخوانی کنن. بعد از 1 ماه من رفتم جواب بگیرم، گفتن آره نشد و نمیدونم گیرانیست متنتون، این جمله‌ای که گفتن. متن من دست نخورده بود، متنی که 5 نفر بخونن مگه میشه انقدر صاف و تمیز و درست باشه؟
نخونده.
یعنی واقعا سالونای خصوصی یه سازوکاری دارن که بعضی ها مثل من حامد ادوای بلدش نیستم، ولی واقعا ناامید کردن آدمی مثل من به شخص سخته، چون وایسادم پای حرفی که میخوام بزنم. من فکر میکنم توی این شرایط واقعا مهران جان راست میگه، باید وایسیم پای حرفی که میخوایم بزنیم. اگه مانیفستی داریم، اگه حرفی میخوایم بزنیم، محمد مساوات، محمد برهمنی، آقای کوهستانی، اینا مگه چهرهای عجیب غریب دارن توی کاراشون؟ تنها کارگردانانی هن که، یا خود مهران همینجوریه، تنها کارگردانانی که به اسم کارگردان آدم میرن کارو میبینن. این یه معنی بیشتر نداره که این کارگردان حرف داره میزنه، یه چیزی داره میگه. بنابراین ما با این وضعیت فکر میکنم ول معطل نسل جوان، به خاطر اینکه ما وقتی داریم، خیلی جالبه، سازوکار اقتصادی تولید تئاتر یه جوری شده که من کارگردان وقتی میخوام یه کارو شروع کنم، پیش از این که به این فکر کنم طراحیم چیه، متن چی داره به هم میگه، اساسا روی کردم به متن چیه، به این فکر میکنم که خب 30 شب ضبط در 2 میلیون میشه انقدر، این بازیگر انقدر، جمعش میشه انقدر، خب حالا یه کاری کنم کمتر بشه. خب معلومه نظریه ای نمیمونه اساسا.
تماشت
یه طورت شما بفرمید.
نه عرضم به حضورتون که
یه زده از عصبانیت شما کاسته شده.
نه بعضی وقتا قربانی میده این شرایط قربانی میده. تو بحث آکادمی که مهران مطرح کرد، ما از طبقه دوم انتشارات پارت میتونیم بفهمیم کیا تو دانشگاهمون، همون دانشگاهی که اون اطرافی که قرار ببرنش سوهانک، کیا درس میخونن. مثلا تلمباری از نمایش در ایران هست، کافیه یه استاد اینو معرفی کنه، میریم یه دونش هم نیست. این در حالت عادی شما نمیبینی که یکی بیاد یک کتاب بخره. باعث تأسفه که نشر قطره تیراژش رسیده به 200 نسخه. یعنی هر کتاب فروشی 2-3 تا میتونه بگیره. خب نسل جدید اون مطالعه نمیکنه. سرانه مطالعه تو دانشگاه هنر معماری پردیس هنر زیبا سینما تئاتر بسیار بسیار پایینه. من میدونم کسایی که دارن فوق لیسانس میخونن سوفوکل هنوز میان سوفوکل یا مثلا
سوفوکل
آره یا مثلا درباره سیستم ورباتیم یا درباره سیستم‌های مختلف متدهای مختلف هیچ چیزی نمیدونن، فقط میان برن یه ادای اصولی داشته باشن. حالا مدیریت تو بحث تئاتر شهر، تئاتر دولتی، مدیریت میاد سلیقه عمل میکنه. مثلا الان با احترام با آقای دکتر اسدی، مدیریت ایشون سلیقه اینو دارن که نسل جدید، نسل دانشجوی ما وارد شن. آیا تالار مولوی ما حذف کنیم؟ تالار مولوی پس اینجا چیکار است؟ چرا یک زمان آرزوی ما بود بریم وارد تئاتر شهر بشیم، همین وارد تئاتر قدم بزنیم. الان شما نگاه میکنین کلا تو تئاتر شهر به غیر از یه سالنش همه به قصد چهارسو همه داره هول و محور دانشجوها میچرخه. اب نداره، خوبه، ما باید بها بدیم باب. اما این نسل داریم طلبکار بار میاریم. این نسل دو سال دیگه میگه به من بدی، دو سال پیش به من دید با یه مدیریت دیگه، اون مدیریت مجبوره بیاد دوباره به این سالان بده چون این مدیریت دیگه بهشون بها داده. اینم اب نداره. من میخوام درباره یه چیزی، یه مرگ خاموشی صحبت کنم تو تئاتر ما، اونم سایت فروش. این مرگ خاموش تأثیر میذاره رو فروش نمایش. یعنی این ما اسکیس یه سالونی رو داریم میبینیم پره، حالا فیک پره، اورجینال پره، وقتی که پر میشه اون میشه میزان انتخاب، میزان انتخاب تماشاگر میشه. اون میزان انتخاب تماشاگر یعنی شما داری به تماشاگر شعور تزریق میکنی، من مشکی ام پس من با شعور
هر چی سیاتر نمایش بهتره،
کالای فرهنگی من بهتره، بیا ببین. میریم میبینیم هیچ اتفاقی هم واسش نمیافته، هیچ اتفاقی. ما اندیشه رو، سایت های فروش که 3-4 تا بیشتر نیستن، اندیشه رو دور کردن. ببینیم ما نباید بگیم بریم کارگردان ببینیم، نباید بریم بازیگر، ما بریم تئاتر ببینیم. این از بین رفته،
خود اثر هنری رو ببینیم.
بله این از بین رفته متاسفانه نیست.
ما اگر یه دلسوزی میومد تو مدیریت کلانمون میومد، مثال دارم میگم، ببین قشنگ باید انقلابی برخورد کنه. بله. دیگه یه مدیریت مثلا میومد میگفت که آقا مثلا سایت فروش تمام، کات میخوایم از این به بعد گیشه.
بله.
مثال میگم ها، بعد حالا سر صدا یه سری آدم در میاد آقا دنیای مدرنه. نه دنیای مدرن نیست، ما دوران گذارتایی نکردیم، ما عقب افتاده ایم.
بله.
زمانی ما میگیم مدرنیته رو رد میکنیم میرسیم تازه به پست مدرن، پست مدرنیسم هم رد میکنیم به فرا پست مدرنیسم، که یعنی دوران گذاری طی کردیم، ما هنوز عقب افتاده ایم. و وقتی عقب افتاده این باید برگردیم به گیشه که بعد ببینیم چه اتفاقی میفته، چون تنها تجارتی است در جهان تئاتر و سینما که تو محصول رو میخری بدونی که بدونی چیه، یعنی بلیت رو میخری، بلیت تئاتر رو و بلیت سینما رو، و نمیدونی توش چیه، میری میبینی بعدت اومده، ولی خریدی تموم شد.
بله. و با محصول تازه توی سالون مواجه
میشه.
خیلی ممنونم به خاطر فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. ادامه این بحث رو در همراه شما عزیزان و مخاطبان عزیزی که مایلن پیگیر این ماجرا باشن در هفته آینده و برنامه بعدی خواهیم داشت و به طور حد در مورد سایت های فروش گیشه، خود موضوع تهیه کنندگی در تئاتر و اصلا این مقوله تعریفش هست در تئاتر حال حاضر ما حتما صحبت میکنیم و با ما میپردازیم. از شما شنوندگان عزیز برنامه پرده آخر رادیو گفتگو هم خیلی سپاسگزاریم به خاطر این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید تا با شما همراه باشیم. تا هفته آینده و پرده آخری دیگر، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو پرده آخر رو شنیدید. شرایط تولید در تئاتر امروز در این برنامه بررسی شد. امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. و ما شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور عزیز که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما هم در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده و ارزشمند شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 با ما تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زبی خودی شوم به می ناب نوش و هم ده که غم دگر ندارم. از این پس نکنم ز غم خوری، بس نظری به جز و با کس به کس دگر ندارم. ز زرت کنند زیور، به زرت کشند دربر، من بی‌نوای مستر چه کنم که زر ندارم. دیگرم مگو که خواهم که زر برانم، تو بر این و من برانم، که دل صبر ندارم، که دل صبر ندارم. من اگر چه می پرم مدهید می به دستم، مبرید دل ز دستم، که دل دگر ندارم، که دل دگر ندارم. Yeah. سر درد سر ندارم، سر درد سر ندارم.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. در بخش دوم برنامه ها در خدمتون هستیم تا ساعت 22. شماره پیامک 301035، تلفن 2786-1035، پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و ما در این لحظه میان برنامه سمت اندیشه تقدیم به شما خواهد شد، گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برزید.
نوری به سمت بینش، اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
من به شما عرض میکنم برادران عزیز، خواهران عزیز و ملت بزرگ ایران، ما بعد از امام همون راه امام رو مو به مو دنبال کرده ایم و انشالله خواهیم کرد. دوچار انفعال و ضعف نمیشیم، به حول قوه الهی در برابر زیاده خواهی و زورگویی بیگانگان و دشمنان میایستیم. هیجان زده و احساساتی تصمیم نمیگیریم، به جای متن و حاشیه هایی که برای من میسازند اعتنا نمی کنیم و وارد حواشی نمیشیم، سرگرم نمیشیم. اولویت هامون رو به توفیق الهی و به هدایت الهی تشخیص میدیم و به امید خدا به مردممون و به توانایی های اونها و به جوانان عزیزمون اعتماد میکنیم و به دشمن مطلقا اعتماد و اطمینان نمیکنیم. در رفتار امام با شگفتی انسان مشاهده میکنه، در همون روزهای اول و هفته‌های اول تکیه بر قانون اساسی، تکیه بر ایجاد نظام، تکیه بر ترتیبات قانونی، تکیه امام بر این چیزها بود، یعنی متمرکز می‌شد بر روی اون نقطه اصلی. چهارم، اعتماد به توانایی‌های مردم. امام ملت ایران رو ملت بزرگ و آگاه و توانایی می دانست، به اونها اعتماد می کرد با آنها خوشبین بود، مخصوصا به جوانان. مشاهده کنید در فرمایشات امام چقدر نسبت به ملت خوشبین است، نسبت به جوانان خوشبین است. پنجم، بی‌اعتمادی به دشمن. یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد، به پیشنهادهای دشمن بدبین بود، به تظاهرات اونها بی‌اعتنا بود، دشمن رو به معنای واقعی کلمه دشمن میدانست و به او اعتماد نمیکرد. ششم، اهتمام به همبستگی و اتحاد ملت. اینم یکی از خصوصیات الگوی رفتاری امام در مقابل این دشمنی ها بود. هر چیزی که ملت رو به دو دسته تقسیم کنه، به دو قطب تقسیم کنه، از نظر امام مردود بود. هفتم، ایمان و اعتقاد راسخ به نصرت الهی و به وعده الهی. این هم اون نقطه اصلی، اتکای امام به نصرت الهی بود. همه تلاش خود رو می کرد، با همه وجود در میدان بود، اما امید او بسته به نصرت الهی و به قدرت الهی و تکیه او به قدرت الهی بود. امام به احد الحسنیین اعتقاد واقعی داشت، مولانا الا احد الحسنیین، و معتقد بود که اگر کار رو برای خدا بکنیم در ضرر بسته است، اگر کار برای خدا انجام بگیره هیچ گونه ضرری متوجه و عاید نخواهد شد، یا پیشرفت میکنیم یا اگر پیشرفت هم نکردیم کاری رو که وظیفه ما بوده است انجام دادیم، در مقابل پروردگار سرافرازیم. مردم عزیزمون رو از دو دستگی و دو قطبی بر حذر می‌داریم و به نصرت الهی هم اطمینان داریم. شک نداریم که ملت ایران با این انگیزه و با این احساسی که امروز داره حرکت میکنه، با این ایمان، با این امید، قطعا به توفیق الهی و به حول و قوه الهی پیروز خواهد شد.
ساعت 16 از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه رو میشنوید. برنامه شعبده شوم در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. آسیب‌های روانی، اجتماعی و فرهنگی، ترفندها و شگردهای جریان‌های انحرافی برای جذب مخاطبان، عنوان این برنامه است. این شرنگ